قصه، در حالی که میتونست هر کدوم از این جرائم رو احراز بکنه، شناسایی بکنه و برخورد بکنه، که من حالا در بخش بعدیم به اینم میپردازم، این کار رو نکرده است.
حالا این دیوان که دکتر، خب فکر نمیکنم رژیم صهیونیستی عضو دیوان بین المللی کیفری باشه.
نه نیست. خب
بله، اگرم نباشه به حال یا باید در واقع دادستان دیوان به پرونده به این دیوان ارجاع بده پرونداری یا شورای امنیت، چون امنیت خب تکلیفش مشخصه. دادستان هم حالا به نوعی به حال اشخاص برای حفظ سمت شاید نیازمند حمایت قدرت‌های بزرگ باشن و خب به حال دیوان تازه تأسیسیه. اما در مورد سازمان ملل فکر می‌کنم همونطور که حضرت عالی هم در ابتدای فرمایشتون مطرح کردید، فکر می‌کنم اون اراده سیاسی که برای در واقع کارآمد نشون دادن سازمان ملل در موضوعات این شکلی لازمه وجود نداره و دلیلش هم این هست که اون قدرت‌های بزرگ حامی رژیم صهیونیستی هستن و سازمان ملل عملاً همونطور که نهادگرای همونطور که در واقع رئالیست‌ها تو روابط بین‌الملل عنوان می‌کنن آلت دست قدرت‌های بزرگ هستن، اینجا هم این وجهشو داره نشون میده به نوعی.
بله همینطوره، همونطور که فرمودید. ببینید این در هم تنیدگی سیاست و قدرت و ثروت در جهان باعث شده. ببینید خب یهودی‌ها افراد ثروتمند خیلی دارن تو دنیا، از دیرباز معروف بوده به اینا که اینا اقتصادی هن. یعنی رویکردشون رویکرد اقتصادیه بر اون مبنای خاص خودشون و پول زیادی تو این عالم دارن و طبیعتاً تأثیرگذار هستن روی حکومت‌ها، روی شخصیت‌ها. در اروپا اینا نفوذ قابل توجهی دارند، داشتن و دارند. در آمریکا همینطور. اصلاً شما اگر به دقت بکنید نمیشه تصور کرد که سیاست خارجی آمریکا رو ما منفک کنیم از لابی صهیونیستی در آیپک. و اینا چقدر تأثیرگذارند در سیاست خارجی آمریکا، در رویکردهایی که هر دو تا حزب، چه جمهوری خواه باشه چه دموکرات، فرقی نمیکنه، هر دوتا اینها نفوذ دارند و در حقیقت بدون موافقت صهیونیستا کسی نمیتونه اونجا به قدرت برسه. واقعا یک واقعیتی است. البته این در این زمان که ما داریم الان صحبت میکنیم یه مقدار شاید بتونیم بگیم که یه مقدار تفاوت ایجاد شده با سابق، یه تفاوت کمی ایجاد شده و ما داریم میریم به سمت این که انشالله جریان مقاومت اسلامی در قبال صهیونیستا به نتیجه برسه و به تدریج این رژیم پوشالی حس بشه. ولی میخوام عرض بکنم این تو این 70 سالی که آدم دقت میکنه ببینه این بوده، لابی صهیونیستا از ابتدا بوده، اینا پول خرج کردن، آدم ها رو میخرن در هیئت حاکمه آمریکا، در کشورهای اروپایی. شما اگر دقت بکنید ببینید حساب نمایندگان کنگره آمریکا، اگه فقط یک مورد اشاره کنم، هر ماه داره شارژ میشه توسط صهیونیستا و اینگونه اینها خودشونو در حقیقت متعهد میبینن به این که خط قرمزشون رژیم صهیونیستی باشه و حمایت تام و تمام بکنن از این رژیم. وگرنه شما ببینید دنیا در قبال تحولات مربوط به حقوق بشر چه واکنشایی داشته؟ خیلی روشن بهتون بگم، توی کشوری یک حیوانی به نحو نامتعارف مثلا کشته میشه، میبینیم که دنیا بسیج میشه بر علیه این اقدام و همه محکوم میکنند، اهم از دولت ها که میخوان پوز مثلا حقوق حیوانات بدن، اهم از دولت ها، شخصیت ها، نهادهای غیر دولتی، سمن ها، انجیو ها و و و بسیج میشن، خبرگزاری ها، شبکه های خبری و
بله بله
همه طاملن. رسانه ها بحکوم میکنن این رو. یا مثلا انگشت یک فرد چشم آبی اروپایی یک خراشی وارد بشه بهش توی نقطه از دنیا، همه بسیج میشن و محکوم میکنن و میخوان که مجازات بشه کسی این کارو کرده. ولی در قبال این 70 سال جنایت مستمر، اشغال، تجاوز، زندانی کردن افراد بیگناه، تخریب منازل مسکونی،
کشتار، قتل عام،
قتل عام، نسل کشی، اینها اتفاق میفته که اگه بخوایم فهرست بکنیم واقعا یه فهرست بلند بالا، فقط چندین ساعت بعد ما این عناوین جنایت ها رو شماره بکنیم.
مطابق یکی از گزارش هایی که من اخیرا همین یکی دو روز پیش دیدم، طی 72 سال گذشته رژیم صهیونیستی بیش از 30 کشتار انجام بده که علیه مردم فلسطین و البته علیه لبنان بوده. علاوه بر این مواردی که از تالی مطرح کردید، بحث کوچاندن اجباری، همون اتفاقی که 15 می 1948 اتفاق افتاد و خب حدود 600-700 هزار نفر از مردم سرزمین فلسطین از منازلشون کوچونده شدن، به اجبار واقعا اخراج شدن که این سرزمین رو رژیم صهیونیستی بگیره، شهرک سازی که الان داره انجام میده، اینا همه مواردی هست که وجود داره. اما آقای دکتر برگردیم به اون بحث سازمان ملل. خب سازمان ملل میخوام ببینم تا الان چه اقدامایی انجام داده. حالا اگه تفکیک کنیم مجمع عمومی و در واقع به نوعی شورای امنیت را، دیگر ارکانش رو کار نداشته باشیم، این دوتا ارکان چه اقدامایی انجام دادن، چه قطعنامه هایی تا الان صادر شده، مهمترین قطعنامه ها برای حوزه فلسطین چیه که امروز هم به طرح معامله قرن آقای ترامپ ایرادی که گرفته میشه اینه که میگن نقض قطعنامه سازمان ملل هست، قطعنامه‌ای که خود آمریکایی ها هم به اون رأی مثبت داده بودن، با اون مخالفت نکرده بودن دست کم.
شاید هیچ موضوعی از موضوعات بین المللی این اندازه مورد به اصطلاح توجه سازمان ملل نبوده. ولی خب حاصلش چی؟ شما ببینید این که من عرض میکنم، این رو من به صورت قاطع عرض میکنم که توافق نانوشته وجود داره، اینه 100 تا اعلامیه و قطعنامه، در حالی که یه قطعنامه شورای امنیت ممکنه یک سرنوشت یک کشور عوض بکنه. شما ببینید اگه بخوایم ما راجع به این موضوع از این زاویه که چقدر تفاوت وجود داره و چقدر تبعیض وجود داره بین عملکرد سازمان ملل در مورد فلسطین و رژیم قاسم صهیونیستی و سایر مسائل و سایر کشورها،
حجم زوار ایران،
مثلا ایران، راجع به ایران، پرونده ایران برخلاف حقوق بین الملل و با یک اراده سیاسی، در حالی که هنوز باید در آژانس میموند و اونجا روندش رو طی میکرد، ارسال شد به شورای امنیت. خب این خلاف مقررات بود. شورای امنیت نیومد بگه آقا چرا اینو فرستادید و نباید بفرستید، بلکه چون قبلا هماهنگ کردن پذیرفت و شروع کرد به تحریم ما، و شما قصه رو دیگه میدونید که چه اتفاقاتی افتاد. میخوام عرض بکنم خیلی تفاوت وجود داره و تبعیض وجود داره بین عمل کرده عرض کنم خدمتتون سازمان ملل در رابطه با رژیم قاسم صهیونیستی، که انهو یه خط قرمزی وجود داره برای سازمان و از اون خط نباید عبور کنه، نباید به رژیم صهیونیستی اصطلاحا بگه آقا بالای چشم تو ابروه، همین اندازه هم نباید بگه. یه سری قطعنامه‌های سوری و ظاهری و اونم بی‌اعتنایی میکنه. خب اگر بخوایم واقعا راجع به این صحبت بکنیم که چقدر چه قطعنامه‌هایی رو ما میتونیم راجع به این موضوع بهش اشاره بکنیم، من فکر میکنم که به ترتیب اهمیت باید بگیم. یه جا سازمان ملل اومد و شناسایی کرد سازمان آزادی بخش فلسطین رو که قبلن به عنوان عضو ناظر، به عنوان نهاد ناظر غیر عضو پذیرفته بود، اومد و تحت عنوان دولت ناظر غیر عضو پذیرفت. ببینید ما داریم الان در مورد چیزی صحبت میکنیم که خب در سال 48 باید یه دولت فلسطین تشکیل میشد. الان میگیم آقای از شاهکارهای سازمان ملل اینه که اومده مثلا بعد از چند سال، بعد از حدود
72 سال،
بله حالا اگه برگردیم 2012 حدود 10 سال 60 سال، حدود 60 سال بعد اومده گفته خب من حالا شما رو شناسایی میکنم به عنوان دولت ناظر غیر عضو. خب این مهمترین
در حالی که رژیم جعلی خودش عضو دائم و
در حالی که همون موقع با سرعت شناسایی شد، در حالی که از منظر حقوق بین الملل دولت صهیونیستی اون مؤلفه های لازم رو برای شناسایی به عنوان یک دولت توسط کشورهای دیگه نداشت، ولی اینا هماهنگ شده اومدن سریع شناسایی کردن. شما الان مثلا ببینید سودان جنوبی مستقل شد از سودان، سریع شناسایی شد به عنوان دولت توسط کشورهای دیگه. چرا؟ چون خب اراده سیاسی پشت این مسئله بود، باید سودان جنوبی جدا میشد، چرا که منابع نفتی داشت و آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها پشت قصه بودن. سریع شناسایی شد، یه دولت مستقل عضو سازمان ملل شد. ولی خب شما ببینید رژیم دولت فلسطین چیکار کردن در قبالش. خب این یه مسئله، یک قطعنامه راجبه این مسئله. و
حتی دکتر شاید این یک دلیل داخلی هم داشته باشه، نمیدونم
این قدم چی
نشاد، این مسئله فلسطین یک دلیل داخلی هم داشته باشه و اون دلیل داخلی هم میتونه این باشه که خب عملا ما الان در فلسطین شاهد دولت ملی هم نیستیم، یعنی به هر حال تشکیلات مربوط به غزه، تشکیلات خودگردان و دولت در واقع ابو مازن اینها رو قبول ندارن. وقتی یه همچون وضعیت وجود داشته باشه، خب به هر حال سازمان ملل که عرض کردم شما هم فرمودید که اراده سیاسی در اون وجود نداره، چون قدرت‌های بزرگ پشت رژیم صهیونیستی هستن، عملاً خب یه کشوری به نام فلسطین رو نمیپذیره.
درسته این نکته، ولی ببینید شما، من قبول دارم اختلافات بین گروه‌های فلسطینی از اون ابتدا تا الان، یه خود یه موقع موج فرض کنید که ناسیونالیستی افتاد توی فلسطینیا، گفتن مبارزه از این طریق فقط جواب میده. یه موقع جریان چپ شک گرفت، گفتن نه مبارزه از راه فرض کنید که جریان چپ سوسیالیسم و کمونیسم شکل بگیره این نتیجه بخشه. یه موقع هم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ما جریان مقاومت اسلامی رو داریم که الان در حقیقت وجه مشخص مقاومت در فلسطین و گروه های فلسطین همین جریانه. من قبول دارم اختلافات رو، ولی شما به یه نکته مهمتر باید توجه بفرمایید و اون این که وقتی که صهیونیست‌ها اومدن جمعیت و منطقه رو فلسطینی ها رو تارومار کردن، تعداد زیادشون رو کشتن، قتل عام کردن، یه تعدادشون هم طور که اشاره فرمودید به اجبار جابجا کردند. یعنی ما اخراج رو داریم، جابجایی اجباری رو داریم، کوچ اجباری رو داریم. اینها در حالا در 1967 یه مرحله، در سالهای بعد همینطور این جمعیت رو اینها دچار اضمحلال کردند و اون چی که مونده اینه.
بله من تکمیل کنم فرمایش شما رو دکتر. زمانی که رژیم جعلی در سال 1948 تأسیس میشه، حدود 1,600,000 فلسطینی وجود دارن و حدود 600,000-700,000 یهودی. وقتی اون اتفاق میفته، اخراج شهروندان فلسطینی میشه، اتفاق میفته، جمعیت تقریبا نزدیک به هم میشه و امروز هم میبینیم که جمعیت فلسطین و اسرائیل در سرزمین متعلق به فلسطین، اما سرزمین اشغالی یا اون سرزمینی که در اختیار فلسطینی ها هست، تقریبا برابره، با این تفاوت که حدود 6 تا 7 میلیون آواره فلسطینی هم در دنیا داریم که طبق معامله قن حق بازگشت به سرزمین فلسطین رو هم نداره.
بله بله، این فاجعه ابعاد مختلف داره. یه بودش هم همینه، بود انسانی از جهت حالا اون قتل عام ها، نسل کشی، اون جنایت ها، هم تو جنگ، هم غیر جنگ، هم در دوره اشغال در جای خودش. ولی این موضوع در حقیقت اراده این که جمعیت کاسته بشه ازش در این منطقه، جمعیت فلسطینی نباشه، از همون ابتدا اینا این برنامه رو داشتن به انهای گوناگون و این مهاجرت هم هست الان حدود. بله همینطور که اشاره کردی، جمعیت زیادی ما در کشورهای دیگری، در اردن داریم، در اروپا مناطق دیگه، و تعداد زیادی جمعیت در اردوگاه داریم.
بله در اردوگاه داریم
و هنوز اینها در حقیقت به صورت موقت در اردوگاه ها به سر میبرن و در حقیقت ما منطقه رو داریم که محاصره است. غزه الان عملا محاصره است. اصلا کدوم موضوع بین المللی رو میبینیم که اینقدر فاجعه بار باشه و اینقدر تأسف بار باشه؟ یعنی باید بشریت خون گریه بکنه در قبال این حوادثی که بر سر فلسطینی‌ها اومده و جهان فقط غیر از یه دسته کوچیکی، جمعیت کوچیکی، فقط نظاره کرده، فقط تماشا کرده و نهایت کاری که کرده اینه که اظهار تأسف کرده، اظهار نگرانی کرده. خیلی خیلی که به اصطلاح شهامت به خرج بده دنیا، داده به دنیا. حالا سازمان ملل، نهادها، سازمان‌ها، این همه نهاد داریم، این همه سازمان داریم، این همه در حقیقت شبکه بین‌المللی داریم، نهاد داریم، این همه فرض و فرمایید که سمن داریم که در حقوق بشر، حقوق بشر دوستان فعالیت میکنه. اینا در طول سالا چی کار کردند؟ البته الان ما در نقطه قرار داریم که دنیا به تدریج داره به واقعیت فلسطین پی میبره و مردم، نه حکومت ها، مردم دارن اقبال میکنن، دارن توجه میکنن و خودشون اومدن تو صحنه علی رغم میل حکومت ها. ببینید در جهان اسلام حکومت ها عمدتاً وابسته و چی هستن؟ دیکتاتوری هستن. ولی مردم خودشون اومدن حتی در اروپا، در آمریکا و دارن مطالبه میکنن از سازمان ملل و از نهادهای بین‌المللی که چیکار کنن که حقوق پایمال شده فلسطین در طول این سالها به اونها برگردونده بشه. و این یه واقعیتی است که ما باید بهش اشاره بکنیم. الان ما جهتگیری کلیمون در موضوع فلسطین اینه که انشالله داریم بیریم به سمتی که دیگه در جریان تقابل خونینی که شکل گرفته در این سالها، در طول این 70 سال، ما الان به نقطه میرسیم که جریان مقاومت اسلامی داره یک توانمندی، اونم حاصل از اون چه که انقلاب اسلامی بینا هدیه کرده،
تدبیری که حضرت امام رحمت الله علیه به خرج دادن در حوزه روز، در معرفی آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با عنوان روز قدس، که با این هدف بوده که حکومت‌های عربی کاری نمی‌کنن و توده‌های مردم رو مد نظر قرار بده و محصل شکل‌گیری جبهه مقاومت و امروز هم که می‌بینیم کاری که کشورهای عربی نتونستن در جنگ بکنن، یک گروه عربی مثل حزب الله میاد در سال 2006 و بعد از اونم گروه‌های مقاومت در فلسطین انجام میدن و افسانه شکست‌ناپذیری اسرائیل از بین میره و جنگ هم الان به 48 ساعت کشیده شد.
بله بله بله، این که گفتم تفاوت داره همینه. امام راحل قدس الله نفسه و زکیه ابتکار روز قدس رو و بعدش هم در حقیقت سیاست نهادینه شده و راهبرد مشخص جمهوری اسلامی مبنی بر چی؟ حمایت از فلسطین. در هیچ برهه‌ای از این 40 سال انقلاب اسلامی، الان رو همه فشارها، همه تضییقاتی که ایجاد کردن و همه بحران‌ها، تحریم‌ها، جمهوری اسلامی از این حرف حقش عقب نشین نکرده و این جریان رو کمک کرده و این جریان الان روی پای خودش ایستاده. الان دیگه گروهای فلسطینی توانمند شدن و مسلح شدن به موشک. خب برگردیم به بحث خودمون و اون قطعنامه رو داشتن میگفتن.
آی دکتر، دوستان ما اشاره میکنن که وقت ما رو به پایان هست. خیلی خلاصه قطعنامه. و البته من یه سوالی هم در بحث ارزیابی معامله قرن از منظر قطعنامه های سازمان ملل متحد دارم که هر کدوم هر زی یکی دو دقیقه فقط میشه.
بله بله. خیلی ممنون. ببینید قطعنامه های متعددی رو سازمان ملل تشکیل داده. شاید بتونیم بگیم قطعنامه 3276 مجمع عمومی که یک کمیته به نام کمیته اعمال حقوق انکارناپذیر مردم فلسطین تشکیلات خیلی مهم بود و این کمیته اعلام کرد که حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین وجود داره، غیر قابل انکاره. و بعد برای اینکه این حق اعمال بشه و محقق بشه، باید رژیم صهیونیستی از سرزمین‌های اشغالی خارج بشه. این خیلی اهمیت داره. عرض کنم قطعنامه 19/67 مجمع عمومی در 2012 اشاره کردم که به صورت دو فاکتو فلسطین رو به صورت در حقیقت کشور ناظر غیر عضو پذیرفت، قبل از اون سازمان رو، سازمان صاف رو به عنوان نهاد ناظر پذیرفته بود و این یک تحول بود. رأی دیوان بین المللی دادگستری ICJ که نهاد قضایی سازمان ملل در مورد دیوار حائل هم خیلی مهم بود، اونجا به صراحت اعلام کرد که در حقیقت حقوق مردم فلسطین نمیشه انکار بشه و باید صهیونیستا اون دیوار رو تخریب بکنن و از سرزمین های اشغالی خارج بشوند. عرض کنم خدمتتون که
و قطعنامه 2334 شورای امنیت دسامبر 2016،
بله این هم خیلی مهم بود به حضورتون که قطعنامه 1952 خیلی مهم بود، قطعنامه 1960 مهم بود و بعد همینطور قطعنامه 1514 در خصوص حالا اعلامیه استقلال خیلی مهم بود به حضور مبارک شما.
آقای دکتر یه نکته که مطرحه اینه که
اشاره کن. بله
این نکته که مطرحه اینه که به حال معامله قرن هم با قطعنامه‌های سازمان ملل در تضاد هست، از جمله درباره مسئله قدس.
بله ببینید قطعنامه سازمان ملل اومده قدس تفکیک ناپذیر از فلسطین و رژیم قاسم سیسو نمیتونه بر اساس حالا تقسیم بندی که شده، توافق شده از ابتدا، بعد همینطور هی این تاکید شده بشه، امکان نداره که قدس از فلسطین جدا بشه و بعد اقدام آمریکا برای اعلام پایتختی خودش در اعلام پایتختی قدس و انتقال سفارتش هم بر خلاف قطعنامه‌های سازمان ملل که دولت فلسطین شکایت کرده در این مورد. معامله قرن ببینید خلاف بیان قطعنامه‌های قبلی و شکست خورده است و از قبل شکست خورده و الان هر چه تلاش میکنن به نظر نمیاد که موفق بشن این رو به اجرا بیارن، گرچه خب متاسفانه حکومت‌های وابسته و دیکتاتور منطقه دارن اقبال میکنن با
خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم،
حمایتی که از نایه آمریکا میشن برای این مسئله. به هر حال در یک جمله کوتاه عرض می‌کنم،
همین می‌خوام عرض کنم که اگه جمع‌بندی بفرمایید ممنون میشم.
واقعا موضوع فلسطین موضوع عرب ها نیست، موضوع مسلمان ها نیست، موضوع منطقه خاورمیانه فقط نیست، موضوع کل بشریته، یعنی موضوعش مرتبط با انسان و انسانیت، یعنی هر کسی دغدغه انسان و انسانیت داره که خیلی ادعا رو میکنن باید به موضوع فلسطین بپردازد و این موضوع باید به نحو درستی حل بشود. 70 سال عملکرد رژیم قاسم صهیونیستی و 70 سال سکوت سازمان ملل و نهادهای بین المللی تنها راه مقاومت اسلامی است، وحدت مردم مسلمان در جهان و مردم آزادی خواه جهان میتونه کمک بکنه و فشار بر دولت ها بیاره و فشار بر نهادهای بین المللی و سازمان ملل که انشالله این موضوع به گونه حل بشه انشالله. که انشالله. رژیم قاسم صهیونیستی برگرده به قبل از 48، یعنی از صفحه جغرافیای جهان حذف بشود انشالله.
خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم که تشریف آوردید به استودیو رادیو گفتگو. خیلی ممنون هستم از همه شما شنوندگان عزیز که به این گفتگوی ما با جناب آقای دکتر احمد مؤمنی راد، استاد محترم حقوق بین الملل دانشگاه تهران، درباره مسئله فلسطین و سازمان ملل متحد و عملکرد سازمان ملل متحد در کشمکش فلسطین و رژیم صهیونیستی گوش کردید. از شما سپاسگزارم و همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خدا نگهدار شما.
برنامه از بالپور تا معامله قرن رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز.
انعکاس مهمترین تحلیل سیاسی روز ایران و جهان، سرخط‌های خبری، جریان سازی، گفتمان سازی و هم‌افزایی
نخبگانی،
رویارویی اندیشه‌های مختلف. با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش، اطلاعات کامل برنامه ها
و گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه تولیدی و زنده سیاسی شبکه مطلع شوید.
در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftegu.ir
به فایل های صوتی برنامه های سیاسی دسترسی داشته باشید.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها،
صدای اندیشه ها.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید با آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همانطور که گفته شد، کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. به اطلاعتون میرسونم که هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 20:44 دقیقه است. اینک با پخش برنامه تا لحظه دیدار به اتفاق شما عزیزان به استقبال اذان مغرب به افق تهران می رویم.
به نام خدا. بسم الله الرحمن الرحیم.